بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب المزارعه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صحیح را برای من ذکر بکنید. یه وقت ماهیت خشک و خالی را میخواییم تعریف بکنیم، بله همون مسائلی که میگفتیم در معرف شرایط ذکر نمیشه، ولی اگر بناش اینه، فرق بین جواب اول و بیان اول اینه که اولی میگیم که این کاری به خود ماهیت نداشته، در ماهیت وقتی که وجود خارجی پیدا میکنه این هست، همه خط خواستن اشاره بکنم که در خارج اینا داره، ولی معرف ماهیت صرفه. جواب دویم اینه که نه، ماهیت معرف صرف نیست و معرف ماهیت صرف نیست، بلکه معرف ماهیت صحیحه هست با این قید. خب وقت لازم هست که مخصوصا همه شرایط هم ذکر بشه. حالا یکیش مثلا ذکر شد، یه راه سیوم هم ذکر میکنن و اون راه سیوم اینه که ما بعضی وقت هست که به وسیله شرایط پرده از روی ماهیت برمیداریم، ماهیت رو روشنتر میکنیم. یعنی ولو ماهیت با معرف خودش شناخته میشه، ولی ماهیت شناخته شده با معرف خودش ممکنه بازم زیر پرده باشه، پرده ای از ابهام روش باشه. وقتی که بیان شرایطش را هم ذکر بکنیم، این شرایط کشف از ماهیت میکنه. یعنی مثل اینکه یه پارچه یه پرده رو ماهیت هست میزنه عقب، اما پرده را که میزنیم عقب، ماهیت خودش یه چیزه، عقب رفتن ماهیت و از پرده از رو ماهیت و روشن شدن ماهیت یه چیز دیگریه. معرف کارش اینه که پیکره ساختمان خود معرف رو توضیح میده. شرایط چه کار میکنن؟ شرایط مثل اینکه پرده رو از روی معرف برمیدارند و روشنترش میکنن. پس ولو الی اجل معلوم دخالت در خود ماهیت نداره، ولی کشف ماهیت میکنه، یعنی ماهیت رو روشنتر میکنه، پرده بیشتر از روش برمیداره. و پرده از روی یه چیزی برداشتن غیر بیان جنس و فصلشه. جنس و فصل انسان را ممکنه ما بدونیم، ولی 100% هنوز خود انسان برامون روشن نباشه. ولی وقتی که آمدیم انسانی که به جنس و فصل شناختیم آوردیم در خواهد نشان هم دادیم، این نشان دادنش چه کار میکنه؟ پرده بیشتر برمیداره از رو انسان، نشان میده به ما انسان را. اینجا همینطور، این شرط سیومی که ذکر شده و جهت سیومی که ذکر شده اینطور هست. اینه که میفرمان و قید العجل لبیان الواقع، یعنی وقتی که مزارع میاد در خارج داره این را، نه این که دخالت در ماهیتش داره، یا این او تخصیص لصحیحه، یا قید الی اجل معلوم تخصیص داده از صحیحه را، یعنی مصنف خواسته به خصوص مزارعه صحیحه را تعریف بکنه. خب مزارعه صحیحه بخواییم تعریف بکنیم، این بابسته به چی چیه؟ خب شرطش هم باید ذکر بشه، ولو دخالت در ماهیت نداره. او استطرادن لبعض شرائط، یا اینکه استطرادن بدون اینکه جاش باشه استطراد شده، پیش آمده که بعضی از شرایطی که حاصل میشه با اونها کشف از ماهیت هم ذکر شده. یعنی شرایط کارشون معرفی از ماهیت نیست، اون چیز دیگریه، او خود معرف هست. اینا پرده از روی ماهیت برمیدارن، یعنی یه ماهیتی داریم، اون معرف بیانش میکنه، پرده ای روشه، ابهامی روشه، برداشته میشه. بعضی از شرایط ذکر شده که اینا کشف عن الماهیه میکنن، کشف عن الماهیه غیر از بیان خود ماهیت هست، همینطوری که عرض کردیم. و ان لم یکن ذکرها من وظائف تعریف، ولو ذکر این شرایط از وظائف تعریف نیست، چون تعریف اونه که خود ماهیت را بیان میکنه، جنس و فصل ماهیت را شرح میده، نه اینکه ماهیت جدا، جنس و فصلش جدا. حالا یه ابهامی داره، ما میگیم پرده ای از ابهام او بر میداریم. اینا لازم نیست که در تعریف ذکر بشه، ولی حالا ذکر کرده هم. الا ای حالین الا اجل معلوم، ولو در صحیحه از مضارع لازم هست، ولی در تعریف لازم نبود که بیان بشه. و عبارتها، حالا ایجاب و قبول که مثلا لازم داره، عبارت ایجاب و قبول مضارع چیه؟ زارعت ها که با تو معامله زراعت قرار دادن، یعنی زمین من به تو میدم که مضارعه داشته باشیم با هم. او عامل تو که، یا معامله کردم با تو این زمین را، حاضه الارضش بعد میاد. و همینطور زارعت تو که هم یه حاضه الارض میخواد که بعدن میاد. این خود زارعت تو که حادث الله خوندیم تمام نیست، عامل تو که هم که خوندیم تمام نیست، هر کدامشون یه متعلق دارن که اون آخر کار ذکر میکنیم. او سلم تو ها الیک و شبهه که قبل تو که حاضه الارض، این حاضه الارض را گفتن به همش بزنید. یعنی میگه زارعتو که حاضه الارض مثلا به ثلث من حاصله، این طور مثلا عاملتو که حاضه الارض به ربع من حاصله ها مثلا اینطور، یا سلمتو ها الی، این زمین را در اختیار شما گذاشتم که زراعت کنید، به حسدتن که اسمم میبرن که حسد شخ هست. یکی هم قبلتو که حاضه الارض، حاضه الارض قباله اصلا عبارت از اینه که زمین رو در اختیار یک کسی بگذاره، گذاشتن زمین در اختیار کسی که او رو زمین کار بکنه، این اسمش قباله. یه معنای قباله اینه. حالا قبل تو که حاضه الارض یعنی چی؟ یعنی این زمین رو در اختیار شما گذاشتن به عنوان عقد قباله. قباله من همین که زمین در اختیار کسی باشه. در روایات داریم مثلا رسول خدا بله زمین رو در اختیار اشخاص میذاشت که روش کار کنن، همون جهات تعبیر هست به این که زمین تقبیل میکرد به اونها، یعنی زمین رو در اختیار اونها میذاشت. و نحوهی من سیغ الماضی الدالت علا انشاء العقد صریحا، خلاصه اینطور الفاظی که صیغه ماضی باشه و دلالت بر انشاء عقد صریحا داشته باشه. اینجا اولا ایشون میخوان بفرماین که صیغه باید باشه، لفظ باشه، لفظم ماضی باشه، صریح هم باشه. اینا همه برای چه هست؟ برای خاطر اینکه سابقا ما در چند کتاب خوندیم که اونها عقد جائز بودن. عقد جائز خیلی لازم نبود لفظ باشه در ایجابش، مخصوصا ماضی لازم نبود باشه، صریح لازم نبود باشه. به هر شکلی که میشد اون کار را بفهمونی میگفتیم کافیه، عقود جائزه اینطوره. ولی به نظر شریفیشون مزارعه عقد لازم هست، چون عقد لازمه پس ایجابش لفظ مثلا لازم داره، ماضی باید باشه چون در قدیم خیلی اهمیت به صیغه های ماضی میدادن، و علاوه انشاء عقد صریحا باشه، بلکنایه نباشه. اینه که میفرمان من صیغ الماضی الدالت علا انشاء العقد صریحا. مسئله دیگر اینه که آیا صحیح هست به شکل امر کسی به زارعی بگوید ازرع هذه الارض به حصت لی مثلا کسلس، بگه اینجا زراعت بکن یه حصتش هم که سلس باشه برای من باشه، این همین تمام میشه. حالا بفرمایید که اونم بگه قبل تو مثلا، یا اگه گفتیم که عمل کفایت میکنه، فعل کفایت میکنه، اونم شروع بکنه. اما ایجابمون یه صیغه امر باشه، ازرع هذه الارض به ثلثن لی یا به ثلثن لک مثلا من حاصله ها، این جایز هست. می فرمان به مشهور اینه که جایز هست به صیغه ازرع هذه الارض، و دلیلشون روایتی هست که روایت را مدرک قرار دادن. ایشون می خوان بفرمایند که اون روایت کفایت در مطلب نمی کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشون عقیدشون اینه که چون صیغه عقد مضارعه عقد لازم هست باید ماضی باشه، قدما لازم میدونستن که صیغه ها ماضی باشه در عقد لازم. ایشون هم از همون دسته از فقها هستن. وقتی اینطوره پس صیغه ازرع کفایت نمیکنه. یا ازرع مثلا اگه که زارع بگه ازرع فی ارضک مثلا لیکون لک الثلث، اینم کفایت نمی کنه مثلا، چون صیغه متکلم وحده هست. خب اما کسانی که میگن کافیه میگن روایت داریم، روایت دلالت داره برای اینکه کفایت میکنه. ایشون میفرمایند که روایت دلالت حتمی بر این مطلب که ایجاب هست همون لفظی که میگوین نداره. روایتی داریم، حالا ولو سندش هم خالی از اشکال نیست، ایشون میخوام فرمان دلالتش هم اشکال داره. دلالت اینه که صریحا دلالت داشته باشه که این صیغه ازرع مثلا یا ازرع که متکلم وحده هست اینا ایجاب عقد مزارع هست. اگه صریح در این بود خیلی خوب یه حرفی بود، ولی که اون دلالتی که صریح در این باشه اون روایت نداره. ممکنه اینا راجع به مقدمات کار باشه که اگه مثلا کسی بگه در زمین من زراعت بکن به سلس این درست هست، حالا ولو این که لازم باشه که بعد حالا بشنن سیغش بخونن، این گفتگوی مسئله ایش بوده، اما حالا بعد بخوان بنشینن ایجابش بخونن اون جدا هست و باید بنشینن مثلا صیغه ایجابش رو به لفظ ماضی بخونن. ایشون میخوان بفرمایند روایت دلالت نداره که این سطری که در عبارت حدیث شریفت راجع به ایجاب قضیه هست این راجع به مقدمات قبلی و گفتگوهای قبلی هست. اینطور ایشون میخوان حمل بکنن. استنادن الى روایت حاصرت دلاله ان اخراج هذا العقد لازم، که قصور داره که دلالت بکنه که یعنی حتما ایجابش همینه و اخراج بکنه این روایت این عقد لازم را از نظائر خودش، یعنی نظائر این عقد که لازم هستن باید چطور باشن؟ باید به صیغه ماضی باشن. اما این روایت اگه سندش خوب بود و صریح هم بود که ایجابش همین هست این کفایت میکرد، ولی وقتی صریح نیست در این که ایجاب کار این باشه و میشه حمل بکنی بر حرفای مقدماتی که همه جا معاملات حرفای مقدماتی داره، خیلی خوب، پس ما نمیتونیم اینجا این کار رو بکنیم که استناد به این روایت بکنیم و بگیم که مزارعه با این که عقد لازمه ولی صیغه ماضی نمیخواد. استنادن الى روایت خاصرت دلاله ان اخراج هذا العقد لازم ان نظائره فالمنع اوجه. به نظر شریف ایشون منع اوجه هست، ولی چیزی که هست تا الانم بزرگان باز میفرمایند که نه این همین روایت و نمونه های روایت اینا کفایت میکنه در این که بفهمن که میخوان مزارعه بکنن. اثبات این که حتما باید ماضی باشه ما دلیل بر این نداریم، همین روایت هم مثلا دلالتش خوب هست برای اثبات همین مطلب، حمل کردن بر مقدماتش دور هست، ظاهرش همینه که میخوام یه حرفی که میزنن قراری که میخوان ببندن این طوریه، حالا ولو در اون روایت صیغه امرم نیست، اون روایت ظاهرش صیغه متکلم وحده هست. فیقبل الزارع لفظن علال اقوا که غیره، او وقت زارع هم قبول میکنه چون عقد لازم هست. ایشون باز تأکید داره که قبولش هم باید چی تو باشه؟ قبولش هم باید لفظی باشه. فیقبل الزارع لفظن علال اقوا که غیره، از همین علال اقوا میفهمیم که قول دیگرم داریم، اون قولم قوی هست و ممکنه دیگران بگن اقوا هم اون هست که فعلم کفایت میکنه، بلکه ممکنه گفته بشه که هم در طرف ایجاب هم در طرف قبول فعل کفایت میکنه، یعنی هم قد اون زمین رو بگذره در اختیار او ولو با کتابت ولو مثلا با یه شکلی در اختیار او بگذره ولی حرف نزنه، اونم شروع بکنه به زراعت کرده، این ایجاب و قبول مزارعه انجام شده بالمعاتات، همینطوری که معاملاتی که ما میکنیم فعلا عقد نداره، مزارعه ممکنه همینطور بالمعاتات انجام بشه، ولی نظر شریف ایشون طبق مبنایی که دارن اینه که هر جا عقد لازم شد صیغه میخواد تو صیغش هم باید ماضی باشه و عربی حتی مثلا باشه و این خصوصیات. و عقدها لازم، حالا مزارعه عقدش میفرمان عقد لازم هست لعموم الامر بالوفاء بالعقود، برای خاطر این که اوفو بالعقود معناش اینه که هر عقدی لازم است عمل بهش بکنن، یعنی اگه یکیشون هم اومد رو قبول ندارم باز اوفو بالعقود میگه این به هم نخورده، ولو یکیشون بگه من قبول ندارم به هم نمیخوره، همون وقت هم اوفو بالعقود میگه باید پای این عقد بیست. خب ای طور عقلی که اگه یه نفرشون هم بگه بابا این به هم بخوره من نمیخوام، آیه بفرماد که نه اوفو بالعقود، به این عقل وفا بکنید، این معلوم شه لازم شده دیگه، و الا چطور یه نفرشون پشیمان باشه به هم نخوره. این دلیل بر لزومشه. وقتی که دلیل بر لزوم شد اوفو بالعقود، دلیلی اگه بیاد ثابت بکنه که این عقد جائز هست، خیلی وقت از عموم اوفو بالعقود خارج میشه. ولی وقتی که یک دلیل نیامده بگه این عقد جائز هست، پس عموم اوفو بالعقود شامل میشه و میشه عقد لازم. لعموم الامر بالوفاء بالعقود، حتی بعد از آنی که یه نفرشون هم مثلا به هم زده باشه، بازم میگیم همون وقت هم اوفو بالعقود، میگه خیر این باید وفای بهش بشه. الا ما اخرجه الدلیل و لیس هذا منه اجماعا، و مزارعه از اون افرادی که خارج شده باشند از لزوم که از آیه شریف استفاده میشه اجماعا نیست، پس داخل در تحت وفای به عقد همیشه هست و میشه عقد لازم. بله عقد لازم با تقایل میشه که به هم بخوره، تقایل یعنی دوتاشون بگن به هم میخوره، دوتاشون بگن میخوایم اقاله بکنه، این معنای دوتا بخوان به هم بزنن دیگه منافاتی با لزوم نداره. و یه صحب و تقایل و فی تقایل، یعنی هر دو بخوان به هم بزنن نه یکیشون، و صحیح هست که هر دو اقاله بکنن و برگردونن. اینجا حالا نکته ای که هست اینه که آیا هر عقد لازمی اینطوره که ما هر عقد لازمی را میتونیم به تقایل و رضایت طرفین اقاله کنیم و به هم بزنیم؟ میفرمان نه، اینطور هم نیست که هر عقد لازمی اینطور باشه. نکاح مثلا، نکاح عقد لازم، ولی نکاح که عقد لازم هست ایجاب داره قبول داره و میشه عقد لازم. حالا بعد اگه زن و شوهر بنشینن بگن هر دومون به رضایت میخوایم نکاح را به هم بزنیم، به هم میخوره، نه، اونجا شارع طلاق را به خصوص قرار داده، اونم به دست مرد قرار داده. اینه که هر جا که معاوضه باشه، معاوضش هم معاوضه محضه باشه، یعنی اولا معاوضه باشه، این یه چیزی در اختیار اون میگذره، اونم یه چیزی در عوض در اختیار این میگذره که معاوضه باشه، تا این مقدار نکاح هم داخل هست، برای خاطر که یکی نکاح مهر میده مثلا، دیگری خودش رو در اختیار قرار میذاره، معاوضه هست، ولی معاوضه محضه، یعنی صرفا معاوضه باشه، صرفا معامله باشه، عرف بگه معامله هست. در باب نکاح ولو معاوضه تو ما هست، درستم هست، ولی در این حال اعتبارش نه پیش مردم و نه به خصوص نزد شارع این نیست که نکاح معاوضه محضه باشه. نکاح شائبه عبادت هم درش هست، با اینکه یک عمل جنسی هست، یک عمل شهوانی هست، ولی در این حال شارع خواسته که از این مجرا جدایش بکنه، یه مقدار عبادت هم باشه، با همین مثلا انسان اجر هم ببره. این غیر از اینه که انسان میخواد یه چیزی بخره بخوره، یه زمینی مثلا بخره یا فلان فرشی بخره، معاوضه محضنی. اینه که میفرمان یصح التقایل فیه لأنه معاوضه محضه، این محضه برای اخراج نکاح هست. فیقبلها، و پس قبول میکنه، کلبه مثل باب بی که به معاوضتون محضه هست و با تقایل با این که لازمه اما به هم میخوره. ولا تبتلو به موت اهدهما لأن ذالک من مقتضی اللزوم، و مزارعه با موت یکی از طرفین باطل نمیشه، چون مقتضای لزوم همینه که با موت اهدهما باطل نمیشه و به حال خودش باقی. حالا چیزی که هست اینجا فروعی هست و اون اینه که یک وقت هست که میت عامل هست، اون کسی که بنا شده کار بکنه رو زمین، او هست که فوت میکنه. اگه عامل فوت شد، خب وارثش میاد قائم مقام او میشه، عملی که پدر بنا بوده بکنه حالا فرزند میاد روی زمین میکنه و همون حصه ای هم که بنا بوده پدر ببره حالا وارث میبره. این در صورتی که وارث داشته باشه. ولی آمد این وارث نداره، شخص زارعی رفته زمینی رو برای مزارعه برداشته، حالا که فوت شده کار دنباله داره ولی وارث نداره، حالا که وارث نداره حاکم میاد دخالت میکنه و دخالتش به اینه که از مال این شهر، از اموال دیگرش یا از همین مالی که اینجا الان داره، از حصه‌ای که از همین زراعت داره، شخصی را اجیر میکنه، میگه آقا شما بیا رو این زمین کار بکن، 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه کار داره و مثلا حصه‌ای که این آقا اینجا داشته فلان مقدارش بره شما، یا از پولهای دیگر همین آقایی که از دنیا رفته حاکم میده به یه شخصی که بیاد رو زمین کار بکنه، ولی هرچه حصه دیگه اینجا در اومد همش مثلا در راهی که مربوط به میت میشه مصرف میشه. حاکم بالاخره حق داره که این دخالت را بکنه. ثم ان کان المیت العامل، اگه میت عامل باشه، قام وارثه مقامه فی العمل، و الا، این و الا نمیخوره به اینکه اگه میت عامل نباشه، اون لنگه خودش بعدن میاد، این و الا میخوره به قام وارثه، یعنی اگه وارث نداره اینطورا، یعنی ان لم یکن له وارث، و الا استاجر الحاکم علیه من ماله، و الا استیجار میکند حاکم بر این کار زر و بر عمل او، ضمیر علیه به عملی که اینجا بوده برمیگرده، حاکم بر این کار اینجا استیجار میکنه شخصی را، من ماله، از مال دیگرش، از پولی که گذاشته، او الا ما یخرج من حصته، یا اینکه استیجار میکنه بر همین حصه‌ای که از اینجا بیرون میاد، میگه هرچی از اینجا بیرون آمد شما مثلا 2 سهمش ببر، 3 سهمش ببر. این در یه حال، و ان کان المالکه، یعنی اگه میت مالک باشه، زمین که کسی داده بوده او مثلا فوت بکنه و زارع بمانه، اینجا باز بقیت به حال، خب به حال خودش باقی مونه، عامل که کارگر هست و زارع هست که هستش که دیگه، خب زمین برمیگرده به وارث، اموالی که در این زمین هست برمیگرده به وارث مالک، خب زارع داره کارش میکنه و سهمش میبره، ورثه هم سهم خودشون رو میبرن. و ان کان المالک بقیت به حالها، خب حالا که به حالها باقی مون، این شخص زارع دیگه نمیتونه بیاد بگه که من تا اینجا کار کردم برای پدر شما بوده، دیگه برای شما ها نمیخوام کار بکنم، از همینجا مثلا خدا حافظ شما بید حسابمون جدا بکنیم، نه. و علل عامل القیام به تمام العمل، عامل باید قیام به تمام عمل بکنه، هرچی از عمل باقی مونده انجام بده، همینطوری که اگه خود مالک زنده بود باید انجام بده و معامله لازم بود، حالا هم همینطوره. پس علل عامل القیام به تمام العمل، یعنی باید قیام بکنه به تتمیم عمل، تمام این مصدر باب تفعیل دیگه، یعنی به تتمیم العمل، به تمام کردن کار باید قیام بکنه. این بحث تمام شد، ولی چیزی که هست یه استثناء داره. استثناء اینه که ما گفتیم که عامل اگر فوت بکنه وارث دخالت میکنه، یا حاکم کسی رو استیجار میکنه. استثنایی زده شده و اون استثناء اینه که اگه صاحب زمین شرط کرده باشه با آقای عامل که خودش اینجا کار بکنه، اگه از اول این شرط بوده، شرط مباشرت بوده که خودت، خانه خودش فوت، خودش که فوت شد وارث چطور بیاد دخالت بکنه، یا حاکم شرط چطور یه اجنبی بیاره اینجا و بگوید که به جای او دخالت بکنه، این که خلاف شرط اونها میشه. پس گفتن این استثناء وستثنی من الاول ما لو شرط علیه العمل به نفسه فمات قبله، اگر شرط بکنن بر او عمل به نفسه که خودش تمام بکنه، و پیش از آنی که عمل به نفسه بکند فوت شد، حالا که فوت شد چی تو کسی دیگر رو بیاره. این استثناء. اشکال مطلب اینه که این استثناء آیا تا چقدر میشه توسعه بهش داد؟ حالا یه وقت هست که یه عاملی بنا شده که رو زمینی کار بکنه، خدای نخواسته شب مثلا فوت میکنه، هنوز هیچ کاری شروع نشده، خیلی حالا اینجا بگید که استثناء میشه. ولی اگه 2 ماه 3 ماه کار کرده، 2 ماه دیگه کار باقی مونده، الان حصه داره اینجا، این زراعت رشد کرده، دانه بسته، اون زارع الان مثلا سهمی که در اینجا داره بهش رسیده، تتمه کار مونده، اینجا اگه شرط کرده باشند که خودت باید کار بکنی، بگیم استثناء میشه به طوری که دیگه هیچ، تمام شد که تمام شد، چون شرط شده که خودش. این مشکل هست. وقت ایشون هم یک طرفی هست بیان نمی کنن که چه باید کرد و اجتهاد لازم داره که آیا واقعا همش میاد در تحت استثناء، یا اینطور موارد مثلا ورثه میتونن بیان یه کاری بکنن، یا حاکم شرع میتونه یه دخالتی بکنه. و یشکل لوما تا بعده، اگر بعد از عمل بمیرد، خصوصا بعد ظهور ثمره، یعنی یه وقتا بعد از عمل میمیره هنوز ثمره پیدا نشده، هنوز دانه نبسته، خب او باز آسون. ولی اگه چند ماه طول کشیده که حالا که میوه آمده و چند روز دیگه موقع چیدن و برداشت محصول، حالا فوت بکنه، شرط هم شده بوده که خودت، حالا آیا اینجا بعد ظهور ثمره ولی قبل تمام العمل، هنوز عمل تمام تمام نیست، بگیم هیچ شد دیگه، لعنه قد ملک الحسه، اشکال نه که خود اینجا مالک، حالا که مالکه بگیم چی؟ خب این اجتهاد میخواد و توانایی اجتهاد که رسما بگیم چی چیز مثلا. ولابد من کون نما مشاعا بینهما، مسئله دیگر اینه که در باب مزارعه نما باید مشاع باشه، یعنی نمیشه باب مزارعه صاحب زمین بگوید که این زمین در اختیار شما، مزارعه بکنید و مزارعه که کردید مثلا 100 خروار برای شما تو اسم بدن، یا 50 خروار برای شما اسم بدن، یا حتی ایشون میفرمان اون مقداری که بذر بوده، مثلا خود زارع بذر هم داده، زمین صاحب زمین داده بذر و کار را زارع داده و شروع کرده، حالا اگر کارگر اینجا و زارع اینجا این رقم شرط بکنه، بگه من اینجا زراعت میکنم به شرط این که این 20 خروار زرع و ببخشید بذر و دانه ای که من اینجا پاشیدم من بردارم این مقدار را، یعنی وزن بذر و دانه ای که ریختم ذکر میکنم، میگه من این قدر بر میدارم، همین وزنی که دانه ریختم معین میکنم، این درست نیست، ایشون فرمان درست نیست. ولابد من کون نما مشاعا بینهما، مشاع یعنی چه؟ یعنی میگن هر چی در اومد سلسش برای تو، ای تو رو ربعش برای تو این رقم، اما معین بکنن بگن یه خروار دو خروار یا هر مقداری که تخمشون بوده بگن این مقدار که تخم دارین که معین دیگه، این نه، این درست نیست به نظر شریف ایشون، مشاع باید باشه بین هر دوشون. حالا تساوی یافی مثل این که میگن نصف مثلا او تفاضلا، یا یکیشون بیشتر میبره یکیشون کمتر میبره، بالاخره مشاع باید باشه. فلو شرط لأحدهما شیء معین و ان کان البدر وللآخر الباقی اولهما بطل، اگه شرط بشه برای یکی از اینها یه چیز معین، چیز معین ولو بدر باشه، 100 کیلو مثلا تخم ریختن، میگه من این 100 کیلو بدر را برمیدارم، این تو وقت بقیه حاصل یا برای یکیشون قرار بدن یا تو اون بقیه هر دوشون سهیم باشند و شریک باشند به طور مشاع، این باطله. چرا؟ چون پای یه معین در اینجا پیش آمد. بله، فلو شرط لأحدهما شیء معین و ان کان اون شیء معین بذر که تخمی بوشه که ریختن، وللآخر الباقی اولهما، یا باقی برای هر دو هم باشه که او دو تا سن برای خودش قرار میده، هم یه چیز معینی از همینجا و هم عرشبت که باقی، این بطل. سواء کان الغالب ان یخرج منها ما یزید علی المشروط و عدمه، حالا دیگه میخواد در این زراعت ها این مقداری که معین میکنن غالبا هم به دست میاد، یعنی یه زراعتیه که 100 کیلو که معین کرده اند برای زاره ایطور زمینی یا ایطور زراعتی غالبا 100 کیلو حتما به دست میاد، میدونن که به دست میاد، ایطور باشه یا نه ندونن که آیا 100 کیلو هم اینجا به دست میاد یا نه، یا کمتر غالبا هم به دست میاد، برای ما فرق نمیکنه در نفی مسئله که درست نیست که غالبا به دست بیاد این 100 کیلو که میخوان استثناء بکنن معینن و بگن حصه او این باشه یا به دست نیاد. سوا اون کان غالب این که خارج بشه از این زمین اون مقداری که یزید و علی المشروط، یعنی این مقدار که به دست میاد بیشتر هم به دست میاد، یزید و بر این مقدار، یا اینکه نه بیشتر به دست نیاد. علی ای حال تعیینش اشکال داره. ولو شرط احدهما علی الاخر شیئا یضمنه مضافا الی الحسه. حالا آمد این که شرط کرد یکی از اینها بر دیگری، یک چیزی را، یه چیز خارجی مثلا شرط کردن، مثل این که زارع گفت که من اینجا کار میکنم ولی مشروط به این که مثلا 5 مثقال طلا هم به من بدی، شما میگه سلسش بره من، او درست، اون مسئله مزارعه درست، ولیکن یه چیز دیگری هم شرط میکنه، ذهبین او فضتین، یا یه چیز دیگری هم شرط میکنن مثلا، یا اینکه شرط میکنه که از حصه همینجا مثلا 5 کیلو یا 5 خروار مثلا هرچی، اینم باز اضافه به من بیدید به عنوان شرط. این چطور هست؟ میفرمان عیبی نداره. ولو شرط احدهما علی الاخر شیئا یضمنه مضافا الی الحصه، او ضامن هست که بهش بده علاوه بر حصه ای که مربوط به باب مزارعه میشه. حالا اونی که شرط میکنن چه باشه؟ من ذهب او فضه او غیره، ما هر چی باشه، صح علی المشهور، علی المشهور این شرط درسته. مسئله که اینجا پیش میاد اینه که خب حالا شرطی را قرار دادن، حالا که شرطی را قرار دادن، آیا این شرط مشروط به سلامت هست یا مشروط به سلامت نیست؟ یعنی این شرطی که کرد مثلا 10 مثقال طلا به من بدید که من اینجا زراعت می کنم، حالا آمد این زراعت به دست نیومد، حالا اگه این زراعت به دست نیومد، اون 10 مثقال طلا، 5 مثقال طلا، هر چی که قرار داده بودن، آیا مالک زمین بالاخره باید بده یا نه که نباید بده؟ ایشون می فرمان نه، ایشون می فرمان چرا؟ ایشون می فرمان این قرار او وابسته به سلامت هست، این سلامت زراعت دخالت داره در این که اون شرط عمل بهش بشه. اگه زرع سالم به دست آمد و استفاده ای بردند و خلاصه آفتی پیش نیومد، اون وقته که باید هم حصه ببره هم شرطی که کرده اند مالک الارض در اختیار مثلا اون دیگری بگذره، اگه شرط بره او شده باشه. و یکون و قراره مشروطم به سلامه، قرار یعنی اینکه پا بر جا بمونه این شرط، این شرط پا بر جا بمونه که باید عمل بهش بشه، این مشروط به سلامت زرع هست، اون شرط نیست، اون حصه هست، شرط خارج هست و مخصوصا میشه در این شرطی که میخونیم از یه چیز خارجی قرار بدن، یعنی طلا قرار میدن، فضه قرار میدن، 10 کیلو خرمای خارج مثلا قرار میدن، اما اونجا میگن که نه، از همینجا سلس، اینطور از همینجا سلس، اون حصه ایه که میخواد ببره. اگر حصه را بخواییم بحث بکنیم، اون میگیم باید مشاع باشه، اما علاوه بر حصه اگر مثلا یه چیز دیگری هم قرار بدن، این چیزی که قرار میدن چه طلا باشه، چه نقره باشه، چه یه چیز خارجی باشه، چه 10 کیلو معین به شرط جدا، یعنی غیر از مسئله حصه که شریک هست، در مسئله حصه شریکه، در این مسائل که میخونیم شریک اینجا نیست، طلبکار هست، چیزی که از طلبکاره که از مال خارجی بهش بده، اگه گفته باشن طلا نقره خارج، یا گفته باشه 10 کیلو از اینجا باز به من بیدید، این مربوط به حصه نیست، یه شرط خارجیه. حالا میفرمان ایشون که قرارش مشروط به این هست که سلامت از بین، از کار در بیاد، استثناء ارطال معلومت من از ثمره فل بی، مثل این که در باب بی خونده این که اگر که معامله ای کردن ولی بای شرط کرد، گفت که 10 رطل از مثلا خرمای اینجا استثناء باشه برای من، اونجا گفتن این شرط قرارش وابسته به اینه که امسال را خرما داشته باشه، سالم از کار در بیاد، اگه نیومد که هیچی، چطور قرار اون شرط که ارطال معلومه را استثناء می کنم منوط به قرار هست؟ اینجا هم همینطور، مثل استثنای رطل ها، یعنی وزن هایی بوده، رطل وزنی بوده دیگه، رتل مدنی، رتل کوفی، اینا اقسامی داشته، وزنهایی بوده. معلومه از ثمره دربی چطور دربی ثمره اگه استثناء بکنن، اون شرط استثناء منوط به سلامت هست. اینجا همینطور. خب قهرن یه مسئله بیگم پیش میاد و اون اینه که آمدیم این آفت زد، سلس مثلا زر از بین زد، دو سلسش مونده. حالا که دو سلسش مونده، اون شرطی که قرار دادن مالک مثلا اگه بنابوده بده، تمام اون شرط رو باید بده. 5 مثقال طلا مثلا، 5 مثقال نقره، یا 100 کیلو گندم، حالا یا از خارج یا از همیجا، به شرط جدای از حصه قرار داده بودن که بهش بده. حالا که یه خورده خسارت برای زراعت و آفت پیش اومده، اون به حال خودش باقی یا اون مثل خود حصه هست؟ چطور حصه که زارع در شریک هست اگه نقصی پیدا بشه به حساب خود سهم او هم نقص وارد میشه؟ اگه مثلا بنابود سلس از حصه، اگه بنابود سلس ببره، حالا زراعت تلف شد، سلسش برگشت به دو سلس. خب در این دو سلس ضرر به سلس اونم وارد میشه دیگه. یعنی اگه بنابوده مثلا 100 من از اینجا ببره، اگه بعدا معلوم شد که 100 منه، حالا که خسارت وارد شد، قهرن در سلس اونم خسارت وارد میشه. از این باقی مونده 60 کیلو خورده او میبره، 30 خورده کیلو مثلا به ضرر او میشه، چون ضرر به هر دوشون وارد شده. اگه این زراعت 100 کیلو خسارت درش آمده، خود دو سلسش پای صاحبشه، یعنی صاحب زمین، یه سلس هم پای او که بنابوده از اصلش سلس ببره. حالا آیا شرطهای جدای از حصه هم ایطوره؟ یعنی خسارت رو اونا میاد میسنجن که چقدر خسارت بوده؟ اگه سلس مثلا از زراعت خسارت درش وارد شده، از شرط هم سلس را کم میکنن؟ یا اینکه نه، این شرط دیگه به جای خودش باقیه، بخواه اینجا خسارت بیاد، بخواه خسارت بیاد، همه قد تلف نشه، اصلش از بین نره. اگه اصلش از بین رفت، ولیکن اگه نه، خسارتی واقع شده، ولی بالاخره الان باز زراعت هست و حاصل هست و اینا، او شرط به حال خودش باقی باشه. ایشون میفرمایند که ولو تلف البعض و سقط من الشرط به حسابه. اگه تلف بعض پیش آمد، از شرط هم به حساب شرط خارج میشه. یعنی میسنجیم از شرط هم همین مقدار کم میکنیم، ببینیم چقدر لطمه به زراعتمون وارد شده، مثلا سلسش رفته، از شرط هم سلس کم میکنیم. لأنهو کش شریک، مثل شریک میشه. و انکانت حصتهو معینه، ولو اینجا حصه معین میشه، ولو از همیجام گفته باشند، اما به شرط خارجی حصه معین قرار دادن، ولی مثل شریکه. وقتی مثل شریک شد، خب پس باید از اون هم ساقط بشه. ما احتمال ان لا یسقط شیء بذلک، البته فتوا هم داریم، ایشون هم به شکل احتمال ذکر میکنن و اون اینه که احتمال دارد که ساقط نشود چیزی از این شرط عملا به اطلاق شرط، چون او شرط کاری نداره به اینکه حالا خسارتی در زراعت وارد بشه یا نه. ضمن عقد مزارعه یه شرطی کردن که 5 مثقال طلا مثلا به او بدن، 5 مثقال طلا چه ربطی داره به اینکه اینجا در این زراعت ضرری وارد بشه یا نشه؟ یا شرط کردن مثلا که 100 کیلو گندم به او از خارج بدن یا از گندم همینجا، این چه ارتباطی داره به اینکه اینجا ضرری وارد بشه یا نشه؟ او خودش یه شرط خارجی هست و وفای بهش لازمه. پس احتمال داره عملا به اطلاق شرط، یعنی المؤمنون عند شروطه، میگه این شرط باید عمل بهش بشه. کجای المؤمنون عند شروطه نوشته که مگه خسارتی وارد بشه؟ ولو مضت المدت و الزرع باق فعل العامل الاجره. مسئله دیگر اینه که اگر 8 ماه مثلا فرض کنید برای زراعتی قرار دادن، بنا شد که زمین در اختیار زارع 8 ماه باشه، از نظر این که معمولا 8 ماه مثلا حاصل این زمین و زراعت به دست می آمد، حالا 8 ماه گذشت ولی تازه می فهمند که نه، این 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه مثلا این زراعت کار داره هنوز، این مقدار باقی مونده را چه کار باید کرد؟ آیا مقدار باقی مونده همینطور این زراعت بمونه مجانی یا بمونه عامل و زاره دیگه اجرت بعد از این بده به قدر دو ماهی که اینجا میمونه، اون یه چیز جدایی 8 ماه اجازه داشته اینجا زراعت باشه، اما مالک زمین دیگه بعد از این اجرت بگیره. ایشون میفرمان بله میتوانیم که بگوییم که عامل اگر مالک اجازه داد اینجا باشه زراعت تا برسه به آخر، ولی به قدر دو ماه اجرت او بده، و در این حال مالک حق قل هم داره. یعنی مالک اگر خواست 8 ماه که گذشت، روز 4 و 5 مثلا یا روز اول بعد از 8 ماه بیاد این زراعت رو بکنه و بیاندازه تو، حق داره. چرا؟ برای خاطر که 8 ماه بوده، قرارداد طبق 8 ماه بوده. ولو مدت المدت و در و باقین فعل العامل الاجره، عامل دیگه باید اجرت بده، لما بقیه من المده، برای اون مقداری که باقی مونده، باقی مونده از مدت، نه باقی مونده مدتی که اسم بردنا، اون که گفتیم مدت المده، این باقی مونده از مدت یعنی باقی مونده ای که اهل فن میفهمن این 1 ماه دیگه باید باشه تا برسه مثلا میوهش نضج پیدا بکنه، کار داره. منظور اینه که این زراعت کار داره، این باید اجرت بده. ولی المالک قلعه، ولی در این حال مالک حق قلع داره. از لا حق لزاره بعدها فیتخیر المالک بین القلع و الابقاء بالاجره ان رضی العامل بها. پس مالک مخیره که یا قلع بکنه بکنه دیگه بنزه دور، یا اینکه ابقاء بکنه بگه باشه اما اجرت بگیره از شخص عامل. البته اجرت بگیره در صورتی که او رضایت بده، بگه باشه من هم اجرت میدم، اون وقت مالک میتونه بگه خیلی خوب باشه. ولی ابقاء بل اجره ان رضی العامل بها، یعنی اگر که عامل کنه من چیزی ندارم بدم، حالا که گفت چیزی ندارم بدم او حق قلع داره، حق قلعش باقی میمونه و نمیتونتم بگه که من نمیکنم این زراعت را اینجا باشه و تو باید حتما اجرت بدی. اینم نمیشه که مجبورش بکنه، نه، این رضی العامل. و الا اگه عامل راضی نشد قلعه و قلع میکنه. اینجا البته در اجتهادها نظرهای دیگر هم پیش میاد، سابقاً هم اشاراتی بوده در مسئله، و اون اینه که خب اگه ضرر هست برای زاره، این اختیاری که شما میدید به مالک که بعد از تمام شدن مدت حق داره که قلع بکنه، اگه با این قلع ضرر برای او دارد، آیا لا ضرر کمک میده که ما بگیم نه مالک حق نداره که این قلع بکنه، یا اینکه نه اینجا ممکنه که نظرها متفاوت باشه؟ بعضیا فرمودن که نه لا ضرر اینجا کار نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه خب این احتمالش بوده از اول، احتمال داره که 8 ماه نرسیده باشه، غالبا اینطور بوده، خودش اقدام کرده، صاحب زرعی که زاره باشه اقدام کرده 8 ماه، حالا نیست دیگه، خود چه ضرری بهش وارد میشه، خودش اقدام کرده، ضررم باشه خودش. بعضیا فرمودن که نه، اگه مسئله برگرده به این که 8 ماه که گفتن، نه معناش 8 ماه مقیده، نه 8 ماه این 8 ماهی که معمولا میرسه، که اگه همون وقت میگفتن که حالا آمدیم نرسید، همون وقت واقعا میگفتن خب باید چند روز دیگه هم باشه، مثلا این طور بود مبناشون، که این 8 ماه موضوعیتی نداشته باشه. اگه این طور شد بفهمیم که ولو اسم 8 ماه بردن، اما این منظور رسیدن زراعت بوده، اگه این فهمیدیم خب اون اقدام نکرده که به هر شکلی ضرر برش وارد بشه، معنای کلام این بوده که این زراعت تمام بشه. اگه اینطور فهمیدیم او وقت برای شخص مالک قلع نیست، برای خاطر اینکه رعایت ضرر او را او وقت باید کرد. ولا اجرت للمالک الا ما مضا من المد لو لم ينتفع بالمقلوع. حالا آمدیم قلع، 8 ماه تا تمام شد، دید چیزی نیست، این آمد تمام زراعت را قلع کرد و ریخت دورو، هیچی هم گیرش نیومد، نگیر زاره اومد و نگیر مالک. حالا که چیزی گیر نیومد میتونه اجرت بگیره مالک، بگه 8 ماه زمین من اینجا معطل کردی و من گول تو خوردم و حالا آخرش ناچار شدم که زراعت کندم و ریختم دور، ها حالا بیا یه چیزی به من بده. اینا میتونه بگه؟ میفرمان نه. ولا اجرت للمالک الا ما مضا من المده، یعنی همون مدتی که قرار داده بودن دا اون هشمایی که مثلا گفته بودن، لولم ینتفع بالمقلوب، اگه از اینی که کندن هیچ بهره ای برده نمیشه هیچی، او هم نمیتونه بگه یه چیزی به من بده. چرا؟ لأن مقتضی العقد قصر الحق علی الحصه، چون مقتضای عقد مزارعشون این بود که هم حق مالک هم حق عامل رو حصه باشه. حصه یعنی یه چیز از اینجا در بیاد، هر که یه بهره ای بده. خب هیچی نشد، هیچی دیگه، یه چیز دیگری به مالک جدا که بنا نبوده بدن که مقتضای عقد حصه و درآمد زمین بوده، درآمدی نیست هیچی. لأن مقتضی العقد قصر الحق علی الحصه. بعد ایشون برمیگردن میفرمان که اینجا یه تحلیل دیگری باید کرد، و اون تحلیل اینه که این که سر هشت ماه این زراعت نرسید، خب با این که معمولا وقتی میگن هشت ماه معلوم میشه میدونستن که میرسه، این چی طور شد که نرسید؟ چه شد که اینجا نرسید؟ این یه وقت هستی مثلا هوا خیلی سرد شده بوده، جریان طبیعی پیش آمده بوده که نشده برسه، خب او یه مسئله. ولی یه وقت هست که نه، این باید آب بدن مثلا رسیدگی زیاد بکنن، عامل عمدن این کار رو تأخیر انداخته، این کار رو نکرده، در اثر اینکه مثلا کود نرسونده، آب نرسونده، بره اینه که سر هشت ماه تمام نشده، و الا این سر هشت ماه زراعت رسیده بود، درست هم بود، بهره هم می‌بردن، ایتونه بود که هیچی نباشه. این ممکنه که بگوییم که ما احتمال وجوب اجرت، احتمال داره که اجرت زمین بیاد به گردن زاره، ولو هیچ بهره از اینجا نبرد، الازاره لو کان تأخیر و به تفریده، اگه تأخیر یعنی تأخیر رسیدن زراعت، این که زراعت تأخیر افتاد، رشدش و دانه دادنش و ثمره دادنش، اگه این تأخیر که چون تأخیر داشت دیگه مالک اومد کند و ریخت دور، اگه تأخیر به تفریط و کوتاهی زارع باشه، لتزویعه منفعت الارض به تأخیره، چون زمین او رو هشت ماه معطل کرد رو مسامحه کاری خودش، رو تفریط و کوتاهی خودش، لتزویعه منفعت الارض به تأخیره، این تمام شد. مسئله دیگر اینه که خب حالا بالاخره وقتی که مالک آمد سر هشت ماه که این زراعت نرسیده بود، اینا رو گرفت و کم کارگر گرفت و اینا رو همه شب جز از زمین بیرون بیاره، ولی همینایی که از زمین بیرون آوردن قیمتی داشته باشه، حالا همینا یه قیمتی هم بالاخره داره، حالا ولی اون نشد که مثلا برسه به میوه، ولی همینا ارزشی داره، لااقل میشه بده به حیوان بخوره مثلا، خیلی هست و خودش مثلا کلی قیمت داره مثلا. حالا که قیمت داره، این مال هر دوشونه یا مال صاحب زمینه یا تفصیل مثلا داره، چه بگوییم؟ ایشون میفرمایند که به نظر ما میشه مال هر دو، میخواد بذر مالک زمین داده باشه یا بذر زارع داده باشه، یعنی ولو این که زمین مال یه نفر، دانه و تخم مال خود او، زمین و دانه داده بوده به زارع که زارع کار بکنه، حالا زارع به جایی نرسون و زمین به جایی نرسید زراعتش، حالا که بعد قلع کردن، اگه این قلع شده ها قیمت داره، ولو دانه ای که ریختن در مال مالک زمین بوده، ولی باز آقای زارع سهم از اینجا میبره، ثلث همین ها که مثلا قیمت داره و همین هست میبره. چرا؟ برای خاطر اینکه او کار کرده، اینجا ظاهر کلام ایشون اینه. ولا فرقه فی کون المقلوع بینهما، فرق نیست در این که این مقلوع بین هر دو باید باشه و هر دو سهم ببرن، هم مالک و هم زارع، بین این که بذر از مالک ارض باشه یا از زارع باشه. از همینجا میفهمیم که بعضیا فرمودن اگه از زارع هست بذر و دانه میبره، ولی اگه از مالک باشه، بذر مال مالک، زمین مال مالک، مثلا او دیگه سهمی نمیبره. ولی ایشون میفرمان نه، اگه مقلوع قیمت داره، این دیگه فرق نداره که بذر هم از مالک ارض باشه یا بذر از زارع باشه، چون بعدا میاد مسائلی هست که یه وقت زمین از یک کسیه، بعض از کسی دیگره، یه وقت زمین و بعض هر دوش از یک کسیه، عمل از کسی دیگره. اینا فروع بسیاری هست که بعدا اشاره بهش انشاءالله میاد و تصریح ببرد. خب حالا همینجا مسئله دیگری پیش میاد و اون اینه که خب حالا مالک بالاخره گفتید اجازه داره وقتی مدت تمام شد قلع بکنه. حالا که قلع میکنه و میکنه، عرش هم باید بده یا نه؟ خب حالا ممکنه این مثلا زراعت و این سبزه ها اگه تو زمین بودن خب قیمتش بیشتر. حالا این حق داره بکنه. حالا که حق داشت و کند، حالا که کنده، این همین ها قیمتش کمتر میشه دیگه. حالا که قیمتش کمتر میشه، آیا عرش باید بده یا نه؟ عرش چیزی به عهده مالک نیست. قلع مجانی میتونه بکنه یا قلع معل عرش میتونه بکنه. ایشون میفرمایند که دو قول در مسئله هست و ظاهر عبارت مصنف و بسیاری از علما اینه که نه، عرش به عهدهش نیست. عرش به عهدهش نیست برای خاطر اینکه زمینی بوده و در اختیار گذاشته که این کار را بکنه و نکرده. حالا حق داره که زمین خودش خالی بکنه. حالا که حق داره زمین خودش خالی بکنه، یه چیز دیگه هم بیاد بده. این نظر شریفی ایشون. ولی دیگران گفتن بالاخره این تصرف در مال کسی دیگر هم هست. وقتی تصرف در مال یک کسی دیگر هم هست، زارعم الان تو این زرع ولو نرسیده سهم داره. خب وقتی که سهم داره، این که بکنه مال اون هم داره خراب میکنه. حالا میتونه بکنه، زمین خودش خالی میکنه، ولیکن یه عرش هم باید به او بده، ما به تفاوتی باید به او بده. حالا بنا شد که ما به تفاوت بگیریم، عرش به اصطلاح بگیریم، خب عرش رو چطوری او وقت اینجا حساب بکنن؟ میفرمان راه این که به دست بیارن عرش را اینه که میگویند که این درخت، این زراعت تو زمین باشه و حق داشته باشه تو زمین باشه تا هنگام چیدن میوه و اینها، این چقدر میارزیده؟ حالا که کنده هم چقدر میارزه؟ اینطور قیمت میکنن، میگن این مقلوع حالا چقدر میارزه؟ به اضافه این که اینها حق داشته باشند و تو زمین ایستاده باشند تا یک ماه دیگه که وقت حسابشونه، اگه اوتور بودن چقدر میارزید؟ مثلا میگن اینا اگه اوتور بودن 10,000 تومان میارزیدن، حالا که اینطور مثلا شدن 5,000 تومان مثلا میارزن. این تفاوت به دست میاد. تفاوت که به دست آمد، اون وقت پخش میکنیم یه قسمت عرش وقتی باید مالک عرش را بپردازه، هر مقداری که تفاوت قیمت در سهم او شد. مثلا ثلث همین ها شده مال زاره. خب ثلث این ها که شده مال زاره، ممکنه اگر تو زمین بود 1,000 تومان قیمتش بیشتر بود در قیمتی که کردیم، ولی حالا 1,000 تومان کمتر قیمت میکنن. ظاهر کلام اینه که همین 1,000 تومان را باید مالک بده. میفرمان که و علی القول به و هل یستحق المالک و قلعه بالعرش او مجانا قولان و ظاهر العباره که کثیر عدمه. ظاهر عبارت مصنف مثل کثیری از علما عدمه هست، یعنی عرش نداره، چیزی ازش نمیگیرند. حالا علی القول به فطریق معرفته ان یقدم الزرع قائما بالاجره الى اوان حصاده و مقلوعا. راه تقویم اینه، راه شناخت عرش اینه که یک کلمه هم اضافه داره که عرض نکرده ایم. طریق معرفت اینه که قیمت میشه زر قائما، یعنی همینطور تو زمین باشه. قائما یعنی تو زمین باشه. تا کی؟ الى اوان حصاده، تا وقتی که بخواد ببری و جدا بکنی از زمین، تا او وقت باشه. خب این قیمت را میبره بالا تا اینجا. قائمن الى اوان حساده، این قیمت زراعت را میبره بالا. ولی بل اجره، یعنی اینجا که باشه یه اجرت هم بده صاحبش، چون تو زمین مردم دیگه. اگه این بخوان یک ماه دیگه اینجا باشه، خب البته قیمت داره. درختی که یک ماه دیگه اینجا تو زمین باشه، یه قیمتش زیاد میکنن. اما بگن این یک ماه 1,000 تومنم میگیرن از مال هر که باشه، این همین یه خورده قیمت میگیره پایین، چون مال هر که باشه باید یه اجرت هم به صاحب زمین بده دیگه، همین یه خورده قیمت میگیره پایین که به اجرت چون فرض اینه که این یک ماهی که مونده میخوایم حساب بکنیم، اینایی که حالا 8 ماه برشون گذشته اگه یک ماه دیگه تو این زمین باشه و بخوان اجرت هم از کارگر بگیرن، این چقدر میارزه؟ و حالا که مقلوع شده و حالا که کنده شده اینطور قیمت میکنن؟ این یک قیمت بین بینی کسانی که وارد هستن ذکر میکنن. ان یقوم الزرع قائما بالاجره الى اوان حصاده و مقلوعا و لابد من امکان الانتفاع بالارض. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدایا به آبروی محمد و آل محمد امنیت و امان به این کشور و به این بلده مبارکه برگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد امنیت و سکینه خاطر و اطمینان برای همه مردم پیش بیار.